أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادق إلى سبيل ربك الحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اون چه در حجاز رایج بود ادعای ارتباط به ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود. یهودی ها از یک جهت، مسیحی ها از جهت دیگر، مشرکان و وثنیین حجاز هم از جهت دیگر، همه حضرت خلیل رو گرامی می داشتند و خود را به اون منتسب می دانستند و اون حضرت را از خود. قرآن کریم ارتباط وجود مبارک ابراهیم از این سه گروه را منقطع و ارتباط این اقوام سگانه را هم از حضرت ابراهیم منقطع کرد و سند قطع رابطه هم تحلیلی است که به عمل آورده. فرمود ابراهیم سلام الله علیه عقایدی داشت، اخلاقی داشت، سننی داشت و شما هیچ کدام از اون عقاید و اخلاق و سنن را ندارید. نه صفت و دهمی را هم جداگانه برای خلیل خدا ذکر فرمود و همه این اوصاف کمالی از یهودی و مسیحی و مشرکان منتفی است. بنابراین بین اقوام سگانه حجاز با وجود مبارک خلیل خدا ارتباطی نیست. تنها رابطه‌ای که هست بین سه گروه با حضرت ابراهیم است. گروه اول پیروان اون حضرت هست. گروه دوم شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که پیرو دین اوست، نه پیرو خود او. و گروه سوم مؤمنان و امت اسلامی هست. این اولا ناس به ابراهیم للذین تبعوه یک و هاذا النبی یعنی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دو و الذین آمنوا معه این سه. پس اون سه گروه منقطع الارتباط عن خلیل و این سه گروه مرتبط به ذات مقدس خلیل. به تحلیلش هم همین اوصاع نهگانه بود که ذکر شد. مثال دیگر این بود که وجود مبارک خلیل خدا مثل حضرت نوح که قبل از او بود و مثل انبیای بعدی خطوط کلی اسلام را همیشه زنده نگه داشتن که ان الدین عند الله اسلام. هر کدام از اینها شریعت منهاجی دارن که لاحق شریعت و منهاج سابق را نقل می کند ولی خطوط کلی دین یعنی عقاید دین، اخلاق دین، خطوط کلی فقه، خطوط کلی حقوق، خطوط کلی علوم اینا محفوظ است. اما حالا چند رکعت نماز بخونن، به کدوم صف نماز بخونن، چند روز روزه بگیرن، اینها شرع منهاج است که فرمود جعلنا لکم شرعا منهاجا. و اگر پیروی امت پیغمبر و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ملت ابراهیم است، اون ملت غیر از شرع و منهاج است. نباید گفت که پس چرا کسی که دارای دین ناسخ است از دین منسوخ پیروی میکند. ملت و دین نسخ نشده چون ان الدین عند الله الاسلام. اون چی که نسخ شده از شرع و منهاج است که جعلنا لکل منکم شرعة و منهاجا. محور پیروی ملت و دین است. محور نسخ شرع و منهاج است. اونجا که نسخ پذیر است مدار پیروی نیست. اونجا که محور پیروی است نسخ پذیر نیست. این هم یه مسئله بود که گذشت. در همین بار ذات اقدس الهی اون آیاتی که قرائت شد باز بعضی از اونها قرائت بشه تا معلوم بشه که در سوره مبارکه آل عمران در همین زمینه چه فرمود، در سوره جاثیه چه فرمود. در سوره مبارکه آل عمران آیه 67 بعد این صورت آمده است. فرمود ما کان ابراهیم یهودی یک ولا نصرانی دو ولا کن کان حنیف مسلم و ما کان من المشرکین سه. پس شما اقوام سگانه هیچ ارتباطی با وجود مبارک خلیل حق ندارید. و
در قبال این سه گروه منقطع الارتباط، سه گروه متصل الارتباط هستند. اون سه گروه در آیه 68 بیان شده. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه یک و هازن نبی صلی الله علیه وسلم دو و الذین آمنو سه. اینا به اون مرتبط هست. اما محور اتحاد به پیروی ملت است و نه شریعت و منهاج. در سوره مبارکه مائده آیه 48 فرمود لکلن جعلنا منکم شرع و منهاج. این شرع و منهاج همین که فرمود لکلن جعلنا منکم، معلوم میشه که شرایع و مناهج متعدد است، لاحق ناسخ دیگری. اما درباره اصل دین در همون اوائل سوره مبارکه آل عمران فرمود این الدین عند الله الاسلام. چون عند الله هست بر اساس آیه سوره نحل که ما عند الله باقین، اسلام عند الله هست و ما عند الله باقین فالاسلام باقین. او منزه از تغییر و نسخ و تحویل و تحول امثال ذلك است که اصل اسلام یعنی خصوص کلی دین. لذا از در شریعت وجود مقدس پیغمبر اسلام تابع شریعت است ابراهیم نیست، بلکه در سوره مبارکه جاسیه آیه 18 برای پیغمبر شریعت ویژه قائل شد و تو مواظب شریعت خاص خودت باش. آیه 18 سوره مبارکه جاسیه این است ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. تو تابع این شریعت بود باشی، نه تنها حرفهای یهودی و مسیحی و مشرکان را نباید گوش بدی، تابع شرایع انبیا دیگه هم نباید باشی. اون شرع و منهاج خطوط فرعی دین است که تغییر پذیر در اثر زمان و زمین. اون خطوط اصلی دین برای همیشه محفوظ است که ان الدین عند الله الاسلام. قبل از اسارتم علی سبیل توحید بودن، موحد بودن که طرفت عینی غیر ذات اقدس اله را نورسمیت شناختن در عبادت. میمونه این آیه اینما جعل السبت علی الذین که بعد از جریان اوصاف نه یا دهگانه خلیل حق سلام الله علیه مطرح شد. همون اینما جعل السبت تو بحثای قبلی هم اشاره شد که این اینما تو منزله جواب فعال مقدر است. و این که شما در چهار سوره قرآن کریم فرمودید محرمات منحصر است. همین آیه 115 همین سوره نحل مثل اون چه که در انعام آمده، مثل اون چه که در مائده آمده، مثل اون چه در بقره آمده. دو تا سوره مدنی یعنی بقره و مائده، دو تا سوره مکی یعنی انعام و نحل محرمات رو مشخص کرد. آیه 115 همین سوره این است که انما حرم علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. بعد سوال میشه پس برای یهودیا اون چیزی که محرم شد چیه؟ در جواب آیه 118 این سوره پاسخ داد فرمود و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل. ما قبلا جریان رو گفتیم اونها که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و به قتلهم الانبیا و به اخذهم الربا و کذا و کذا. ما بعض از طیبات را به حلال کردیم. اینا تحریم مصلحتی است نه تحریم ذاتی. در جریان به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، این راجع به اون چند چیزی بود که بر یهودیا تحریم شد. میمونه مسئله سبز که سید در سبز حرام است. خب این چی؟ چرا روز شنبه برای همه حلال است و برای اینا حرام؟ اینم پاسخ اون است انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه. اینا خودشون پذیرفتن که روز شنبه روز عید رسمی یا برای عبادت باشد. باید معذاره که هیلو مکر کردن. ما روز تحریم کردیم، گفتیم سید حرام است. اینا آمدن راه آب بستن که ما یا بیان دو نروند دو روزه یک شنبه سید کنن. این که ما برای اونها سید روز شنبه را حرام کردیم برای این مطروحیله خود اونها بود و این ارتباط دارد با اون حصر محرمات در اون چهار چیز که انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. دو تا اشکال شد، دو تا پاسخ هم دادن. یک اشکال مربوط به آیه 118 است. پس اون محرمات قبلی برای یهودی‌ها تحریم کردید اون چی بود؟ فبود و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا علیک فی محله فرجه. دوم پس صید در روز شنبه برای چرا به احرام شد؟ فبود انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فی، اینم برای کیفر مکروهی لین هاست. این بحث به پایان میرسه. عمده که جز غرر آیات این سوره مبارکه نحل است این است که فمود اد الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. این که گفته شد غرر است برای اینکه هم سبقه علمی دارد هم سبقه عملی، یعنی علما و روحانیون و مبلغان الهی هم مأمور به همین کارن. سیاز هر و انشاءالله در دعوت یک داعی لازم است و یک دعوت لازم است، یک مدعو لازم است، یک مدعوون الی به طریق دعوت. داعی وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است و این سمت برابر سوره مبارکه احزاب از طرف ذات اقدس اله به او داده شد. آیه 45 و 46 سوره مبارکه احزاب این است: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه. خب هر حق ندارد مردم رو به الله دعوت کند که، برای اینکه نه راه رو بلده، نه از آغاز با خبره، نه از انجام با خبره. کسی بود از طرف خدا بیاید مردم رو دعوت کند. فبود ما تو را داعی الی الله قرار دادیم، فدای هو بر رسول صلی الله علیه و سلم. آیا این جز خصائص پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا نه پیروان او هم باید دعوت کنند؟ در سوره مبارکه یوسف که قبلا گذشت بود این بالاصاله صفت و سمت من است، اما پیروان من هم موظفند مثل من داعی باشند. سوره مبارکه یوسف آیه 108 این بود: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرتين انا ومن اتبعني. هر رسول صلی الله علیه و سلم هو الداعی بالاصاله و من تبعه هم الداعون بالتبعیه، لکن على بصيرتين. بصیر و بصیرت اینی که هم راه رو بدونه، هم هدف رو بدونه، هم مخاطب رو بشناسه، هم برابر نیاز مخاطب سخن بگوید و هدایت کند. این باید بصیرت باشه. پس دایی بالاصاله وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم و پیروان او هم مأمور به دعوتن و علا بصیرتن. اگر عناصر محوری دعوت تحلیل شد اولاً و دایی به همه این عناصر آگاه بود ثانیاً و آگاهانه دعوت کرد ثالثاً، این دعوتش میشه علی بصیرته. این برنامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و عالمان دین که تابع اون البته. اما وظیفه امت چی؟ وظیفه امت را در سوره مبارکه زمر و سایر سور مشخص کرد. در سوره مبارکه زمر فرمود به این که فبشر عباده، یعنی عبادی. خب کدوم عباد؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینا که مکتبهای گوناگون، آرای گوناگون، اقوال گوناگون، مطالب گوناگون را میشنوند و اون احسنش رو انتخاب میکنن، به اونها بشارت بده. پس تأمل و مطالعه و تدبر از یک سو، معرفت احسن از یک سو، تطبیق اون قوانین احسن بر اون مکتب از سوی دیگر، پذیرش و پیروی از سوی دیگر، این سه چهار امر وظیفه توده مردم است. و بشر عباده الذین یستمعون، نه یسمعون، یستمعون القول، یعنی مکتب، نه تنها حرف، مکتب را استماع میکنن، فیتبعون احسن. خب ذات اقدس اله همینطور کلیگویی کرد و رها کرد، فرمود شما احسن الاقوال را بگیرید، یا ریز کرد و احسن الاقوال را مشخص کرد. در آیه دیگر فرمود احسن الاقوال مشخص است: من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. و بعد هم احسن القول را مشخص کرد و بعد فرمود احسن القول قول کسی نیست که خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، خوب حرف میزند، حرف خوب میزند، یک خوب عمل میکند، به خوبی عمل میکند، دو و طهارت باطن دارد که عمل خوبش مال درون اوسته. معنای قول احسن و مکتب احسن این نیست که اون کسی که شعار بده شعار خوب بده. من احسن و قولن ممن دعا الالله یک و عمل صالحا دو و منطقش این باشد و قال اننی من المسلمین سه. همون دنبالی همشه آدم بری. پس اگر در سوره زمر فرموس بشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، هم قول را معنا کرده، هم قائل را معنا کرده، هم استقامت و استواری قائل را تبیین کرده. فقول من احسن قولم ممن دعا الى الله به دعوت اکتفا نکند و عمل صالحا به عمل صالح اکتفا نکند، منطق استوارانه او این باشد و قال اننی من المسلمین. پس کسی که حرف خوب میزنه، کار خوب میکنه و مستقیم هم هست، از او تبعیت کنید. خب این کیه؟ ایران باز کلی گوی کرده؟ نه، این همون آیه سوره مبارکه یوسف آیه 108 خوندی مشخص کرده. خب اونی که خوب حرف میزنه، حرف خوب میزنه، عمل صالح داره و مستقیمت پیغمبر است و پیروان او. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، من مردم اینجور دعوت میکنم. فتحصل این مقاطع سراسر قرآن قدم به قدم آدرس داد. این چنین نیست که بفرماید که بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مردم رها بکنه بگی شما اید و انتخاب مکتب. اونم مشخص کرد احسن الاقوال رو، مشخص کرد احسن الدعات رو، مشخص کرد احسن الطریقه رو، مشخص کرد همه رو بیان کرد. من احسن قولم ممن دعا الله رو نرمتر بیان کرده، از او ریستر فرمود به این که ادعو الالله، مگر خدا نفرمود بهترین کسی که شما مأمور پیروی او هستی کسی که مردم رو به الله دعوت کنه؟ منم که مردم رو به الله دعوت میکنم. به خدا هم این رو قبلا امضا کرده است که من تو را داعی الالله قرار دادم. پس این چیه نیست که قرآن یه جمله بگوید بقیه رو در اختیار مردم قرار بذارد که بگد که شما انتخاب بکنید و نگوید چی رو انتخاب بکنید. خب اگر چنون چه ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود ما تو را داعیاً الالله به اذنه قرار دادیم، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماید ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، یعنی من تبعنی را هم پیغمبر دایی الالله قرار داد. چون وجود مبارک پیغمبر بر اساس مایم تو و نتوا هرچی می فرماید از طرف ذات اقدس اله هست دیگر. خب فکه هست داره چه دایی مشخص، مدعو مشخص، مدعو و اله مشخص. حالا طریقه دعوت را باید اینجا باید کنید. این شه فصل چهارم، طریقه دعوت ماهیه، چیجور دعوت بکنه؟ خود ادعو الی سبیل رب بکر بالحکمت والموعظت و جادل هم بالتی هی احسن. ما بودا کسی سرای نکرده خیال بکنه قلبات فاق باشه، همون اعتقاد کافی. خیر، دائی الالله معناش دعوت الی سبیل الله. سبیل الله راهه، اعتقاد میخواد، اخلاق میخواد، عمل میخواد، نماز و روزه میخواد، اینا سبیل هست. صرف این کسی معتقد باشه به ادعا که کافی نیست، فبود ادعو الی سبیل رب بکر، اینا سبیل الهی دیگه. عقاید سبیل است، عبادات سبیل است، رعایت احکام و حکم معاملات سبیل است. همون راه منتها راهی مسلک عین سالک است، راهی بیرون. اگر کسی متضمن بود، متمکن بود، خواست بیرونی سفر کنه، ولی این مسلک غیر از سالک است. انسان وقتی میخواد حرم بره این کوی و برزن را طی میکنه تا به حرم بره. اما اگه خواست زاهد بشه، عابد بشه، عالم بشه، عارف بشه، متقی بشه، این که راه زمین و زمان نیست. این کجا بره تا بشه عابد و زاهد؟ این در درون باید سیر بکنه. این وقتی نماز بخونه، روزه میگیره، که تو زمین و زمان راه نمیره که. یه نیتی داره، یه رکوعی داره، یه سجودی داره، یه خضوعی داره، همش در درون خودشه، در محدوده خودشه. راه و رونده در کمال الهی یکی. این چنینی که نظیر راه‌های فیزیکی باشه که راه غیر از رونده باشه. اگر گفتن صلاح طریقه، صوم طریقه، نظیر طریقه حرم و مسجد و منا و کعبه و اینا نیست. یک سیر زمینی باشه. عقیده میخواهد و خضوع و خشوع میخواهد و اعضا و جوارح باید اعمال خاص خودش انجام بده، که راه عین رونده است و رونده هم عین راهه. اگر چون که بیرون بود که دیگه باعث تکامل نبود، چه بیرونی که مادم کامل نمی کنه که. خب از طویل هست، پس صرف اعتقاد کافی نیست. ادعو الی طویل درب بکر. جناه فخر رازی مطالبی دارن که بیدقت نیست. سیدن استاد رضوان داره بدون اینکه نام ببرن او رو نقد میکنن. فخر رازی میگوید به اینکه ذات اقدس اله فرمود ادعو الی طویل درب بکر فل حکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هیهتن. برای اینکه مخاطب سه قسمت، اونا که اهل برهان و یقین و قطعن که با قطعیات و یقینیات کار دارن، اونها را باید از راه برهان دعوت کرد. اونا که با زنون و گمانها و امثال ذلک بسنده می کنن، با اقناعیات ترس می کنن، اونها را با موعظه حسنه باید دعوت کرد. اما گروه اهل جدالن، اونها اهل دعوت نیستن، اونها رو نباید دعوت کرد، اونها رو باید خاموش کرد، افهام کرد، الزام کرد، اسکات کرد. لذا ذات اقدس اله مسیر عبارت رو برگردون، همون ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه، این دعوت تموم شد. و جادلهم بالتی هی احسن، این گروه سوم دیگه دعوتی نیستن. فیضان استاد فرمود این حرف بی‌دقت نیست، دقت دارد، اما نه قسم سوم از حوزه دعوت بیرونن و نه حصر استفاده می شود. چه روش هست؟ گاهی می بینید با یک موعظه یک انسان اهل برهان منقلب می شه. این حصر نیست که اگر کسی اهل استدلال و برهان بود فقط باید با برهان با او سخن گفت که موعظه در او اثر نکند. خیر، گاهی میاد یک شعر یک خواننده یا آهنگ یک خواننده کسی رو منقلب میکنه. ما همون اندازه که به اندیشه من کما مر مرارم وابسته ایم، به انگیزه ما هم مرتبطیم. خیلی از ماها میدونید در مناسبت هایی مثل همین شب گذشته، شب شهادت امام صادق صلوات الله سلام علیه، خیلی از ماها شاید مقتل دیدید، مثلا روایت های معتبری که مشایخ اولیه نقل کردن، سندش صحیح هست، بزرگان نقل کردن، دست اول هم هست. خب آدم این مقتل میبینه یه مقدار متأثر میشه، اما وقتی مداح خوش آهنگ دهن باز کرد آدم نمیتونه جلو اشکشو بگیره. این تأثیری که اون آهنگ داره به انگیزه ما برمیگرده، کاری به اندیشه نداره. انسان چیزایی رو بلد هست که سندش قوی‌تر از اون است که مداح داره میخونه، متنش متقن‌تر از اون است که داره مداح میخونه، ولی اونها نتوانست سیل عشق رو جاری کنه، اما این آهنگ این کار میکنه. این چنین نیست که انسان فقط یک بعدی باشه و با اندیشه کار بکنه، گاهی هم با انگیزه کار بکنه، با یه موعظه کار بکنه، با یه شعر کار بکنه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، این 11 جلد الغدیرش تقریبا 70% شعر است و ادب. اون چه که توانست الغدیر را الغدیر کند، بخش وسیعش همین ادبیات است و شعر است و آهنگین بودن اشعار است و اون قدرت ادبی شعرا است و اینها. اون 30% اون روایات و اینها است. این چه نیست که اشعار ادبیات اینا نتوانه جامعه رو رهبری کنه. شامید پای شعری که داری میخونه سر مستمع حرکت میکنه، نشان قبوله. بنابراین این حصر درست نیست که حکمت مالی گروهی، موعظه مال گروه دیگر. نه، هر کسی در هر زمان و زمینی در هر خصیصه ای از این روش ها میتونه بهره ببره. پس اون حصر و تنویع جناح فخرازی از این جهت نقد پذیره. اما این که فرمودن جدال دعوت نیست، سیدن استاد فرما که ایشون از قیاس جدلی درست بهره ای نبرده است. قیاس جدلی همش برای خاموش کردن و خفه کردن نیست. گاهی انسان از راه جدال مطلب را تفهیم میکنه و طرف میپذیره، حالا کم یا زیاد. قیاس جدلی هم صدقه دعوت دارد، همونطوری که قیاس برهانی و موعظه صدقه دعوت دارد. این که ذات اقدس اله فرمود کرده است، یعنی بهوش باش توی پیغمبر و بهوش باشید شما پیروان، که آیات من سه دسته است. آیات قرآنی داریم، برهان قوی، آیاتی داریم در حد موعظه. یه وقت از برهان قرار میکند که اگر کسی اهل اختلاف بود در حقیقت دارد هوای خود را میفرستد و چنین آدمی سرانجام گرفتار خواهد شد. این برهان مسئله است. وقتی آدم حق بر او روشن شد ولو در حجره دو نفره که اوائل طلبگی اوست، اگر خودش شده اون حجره نسازه، وقتی که فارغ التحصیل شد اولین مصیبت در جامعه است. این که در بحث میکنه، حالا یا سیوتی بحث میکنه یا مقدمات، وقتی فهمید حق با رفیق اوست، حالا داره جدل میکنه که منم اینو میخواستم بگم. خیر، تو چیز دیگه میخواستی بگی، همین اول مواظب باش. اگه اول در حجره دو نفره خودت ساختی، بعد دیگه به هر جا برسی منشأ نور و رحمت و کمال خواهی بود. اون کنار حجره اگه خودت نساختی که از شما خبر نداره، بعد وقتی فارغ التحصیل شدی اولی مصیبت بر جامعه میشه. این برهان است که ذات اقدس الهی تو قرآن قائم میکنه. بعدم میفرماد به این که از راه موعظه مردم را حل کنید. در بسیار از آیات با موعظه مردم را برای حل میکنند. خود خدای سبحان هم یعظکم یعظکم در قرآن کریم کم نیست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربی وینهى عن الفحشاء والمنکر ویعظکم. این یعظکم و همون جذب الخلق الی الحق است. برای حفظ وحدت آیات فراوانی است که برهان قائم میکنه. اما در بخشهایی با نصیحت و موعظه میرود شما در بین خودی ها تلاش و کوشش بکنید که بدی را از بین ببرید، اختلاف را از بین ببرید، نه مختلف را از پا در بیارید. ادفع بالتی هی احسن فیض الذی بینک و بینه عداوت کأنه ولی حمیم. لا تستوی الحسنة و السیئة ادفع بالتی هی احسن و سیئة. بدی را از بین ببر، نه بد را. بد را بخواید از بین ببری تازه اول دعواست. تو سوره مبارکه فصلت اینا سبق موعظه دارد، اینا دیگه برهان نیست. البته موعظ الهی ریشه ملاکات واقعی دارد که به استناد اون ملاکای واقعی برهان پذیر است. سوره مبارکه فصلت آیه 34 اینه: لا تستوی الحسنة ولا السیئة. خب بدی و خوبی یکسان نیست. خب همه ما میدونیم بدی و خوبی یکسان نیست. میگه حالا که میدونی بدی رو بردار، نه بد را. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوت کأنه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا. تو آیه دیگر از سیئه دارد. ادفع بالتی هی احسن از سیئه، و با بد مبارزه کردن که کار همه. تمود در حوزه داخل دشمنی را از بین ببرید، در حوزه خارج بیگانه حمله کرده است به اشداء الکفار، کسی جلوتون رو نگرفته بلکه تشویقتون هم کرده. تمود اشداء الکفار باشید. یه بیان نورانی از سعدی سلام الله علیه دارد در نهج الولایه، وقتی اون بیان خونده شد، همون رد الحجره سوجا، سنگ را هر جامعه برگردنید، سنگ خور نباشید، اطلاع هم سنگ زن نباشید، اما سنگ ستم هر جا آمد برگردانید. رد الحجره حیث جائف این شر لا یدفهو الا شر. این نمونه شمون دفاع هشت ساله. اما در حوزه داخل فرمود بدی را بردار، دشمنی را بردار، نه دشمن را. این میشه موعظه. اگر ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ادعو اله سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه، یعنی آیات قرآنی این سه قسم است، سنت تو هم باید همین سه قسم باشد، به سنت اهل بیت علیهم السلام همین سه قسم است، یعنی اونا با برهان، با موعظه، با جدال احسن دعوت می‌کردند. الحمدلله رب العالمین.